أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به دستگاه گوارش و بیماری های معده و شکم. یکی از بیماری ها که بیماری شایع هم هست، به خصوص در کودکان، مسئله شکم درد است. اینایی که مبتلا میشن به شکم درد، البته شکم درد علل و اسباب مختلفی داره، گاهی عفونت، گاهی نفخ، گاهی رفلکس و ترش کردن است، و گاهی التهاب روده ها، قلنج، گاهی هم آپانتیس و امثال اینها. علل و اسباب مختلفی داره، گاهی عللش چیزهایی که قبلا عرض شد و چیزهایی که بعداً خواهیم خوند. حالا هر چی باشه، الان صحبت راجع به درمان شکم درد، درمان این بیماری و این سندروم. راجع به درمانش اموری در روایات ذکر شده و بیشتر اونها امور عام، درمانهای عمومی، درمانهای خاص نیست، درمانهای عمومی. اولین درمانی که ذکر شده در روایات، عسل با آب گرم، عسل الماء الحار، حار یعنی گرم، این دیگه آب ولرم نیست، آب گرم باید بیشتر از ولرم باشه، گرم بر او صادق باشه. این گرماش احتمالاً مهمه. روایتش را بخونیم. ابن بسطام نقل میکنه از امام صادق، از پدرش امام باقر صلوات الله و سلامه علیهما، قال شکا رجل الی النبی، یه مردی، یه شخصی به سوی پیامبر شکایت کرد. فقال یا رسول الله ان لی اخن یشتکی بطنه، برادری دارم که از شکم درد شکایت داره. فقال ان لی اخن یشتکی بطنه، از شکمش و شکم درد شکایت داره. قال مر اخاک ان یشرب شربت عسل بما انحار، به برادرت بگو شربه عسل بخوره، عسل بنوشه، چون عسل مایع، عسل بنوشه یک شربه. حالا این شربه چه مقدار محقق میشه؟ حداقلش یه قاشق مرباخوری، ملعقه بهش میگن، با خوردن یک ملعقه شرب صادق میشه. چون در دارو همین را میگیم، میگیم شربت دوا، دارو چقدر مصرف میشه؟ به اندازه یا قاشق مرباخوری نوعاً بهش میگن ملعقه در عربی، ملعقه قاشق مرباخوری. شربت عسل به ماء حار، با آب گرم. پس این دارو ترکیبی است از دو چیز، یکی عسل یکی آب گرم، به ماء حار. خب حالا این دو تا احتمال در این روایت وجود داره، یکی این که بگیم عسل را در آب گرم حل کنیم و بخوریم مصرف بشه، یکی هم این است که احتمال دیگری این است که عسل را بخورند بعد از اون یه جرعه آب گرم بخورند. و این دو تا احتمال داره. بما انحار فانصرف الیه من الغد، این مرد رفت فرداش اومد و قال یا رسول الله، عرض کرد یا رسول الله انی اسقیته بله و من تفع بها، من به او عسل دادم با آب گرم ولی مؤثر واقع نشد. ما یه مشکل اینجوری داریم، گاهی بیمار میاد میگه من داروی شما را مصرف کردم خوب نشدم. ناراحتی نداره، به پیامبرم میگفتن، به پیامبر میگه که من این دارویی که شما فرمودید استفاده کردم اثر نکرد و من تفع به. جواب هم پیامبر اینجا جواب میدن. بله در طب اسلامی وقتی یکی میاد میگه من دارو مصرف کردم خوب نشدم، اینجا باید چون داروی طب اسلامی پشتوانه داره محکمه، حالا پشتوانش احادیث معصومین، وحی الهی است، امر خداوند است، پشتوانه داره. قرآن مثل عسلی که در این روایت پشتوانش خود قرآنه، پشتوانه داره. نباید طرف انسان شل بشه در ما، من بگو برو دوباره بخور، بیشتر بخور، این شکلیه. چون پشتوانه داره طبیب اسلامی همیشه باید با اطمینان صحبت کنه. هیچ طبی این شکل و این پشتوانه را نداره. احادیثی از معصومین باشه، احادیثی از پیامبر باشه، آیات قرآن باشه، هیچ طبی این پشتوانه و این قدرت را نداره. طب اسلامی این پشتوانه داره، محکم به او بگو برو دوباره بخور، برو دوباره بیشتر بخور. میگه این داروی شما مصرف کردم برای ما خوب نبود، ضرر کرد. او حالا چون کم خوردی دوباره برش کرد. مثال میزنم، این چون ما پشتوانه داریم و پشتمون به همین روایات و کلام مگرم است، شل و کوتاه نباید بیاییم. این برو دوباره مصرف کن. این همون روشی است که ما از پیامبر یاد گرفتیم. بله می‌فرماید که پیامبر بله اون گفت فشربه فعله و من تفع بها، اون رفت و اسقیته و به او عسل دادم با آب گرم ولی نفعی ندید. فقال رسول الله صدق الله و کذب بطن ابیک، و شک نیست خدا فرموده عسل درمان است، شک نیست خداوند راست فرمود عسل درمان است. اونی که دروغ میگه شکم برادرت، این چون برادرت ایمان نداره اعتقاد نداره خوب نشده است. صدق الله و کذب بطن اخیک، خدا میفرماید عسل شفاست. این برادرت چون ایمان نداره و راستگو نیست به همین جهت اثر ندیده. فذهب فسقی اخاک شربت عسلین، برو مجددن به او عسل بده. ببین این راز طب اسلامی، محکم نباید کوتاه بیاد شل بشه، ها اثر نکرده فایده نداره لابد چینه، نه محکم بگه دوباره برو بخور.
بله
شاید البته به عسل بگن شربه، کلن به عسل هم میگن شربه. خیلی خوب، چون این دومی دیگه آب نداشت. بله، فسقی اخاک شربت عسل و عوضه بفاتحت الكتاب. یه چیزی هم اضافه فرمودن پیامبر و اون فاتحت الكتاب جنبه معنوی بهش دادن. سبع مرات هفت مرتبه سوره حمد برای او بخون. بله، فلما ادبر الرجل، وقتی این مرد رفت، پیامبر فرمود یا علی ان اخا هذا الرجل منافق، برادر این مرد منافق است. فمن ها هنا لا تنفعه الشربه. مشکل در خود شخص هست، مشکل در طب اسلامی و داروی اسلامی نیست. ما همینه این عرض کردیم همواره که طب اسلامی در مقابل هیچ بیماری عاجز نیست، ولی در مقابل بیمار چرا عاجزه؟ بیماری که ایمان نداره، اعتقاد نداره و یقین نداره ممکنه اثر نبینه، چون این اعتقاد دخل داره. انما ينفع اهل الايمان والتصديق برسول الله. این اداروهای اسلامی برای کسی نافع است که به پیامبر ایمان داره، پیامبر بفرموده پیامبر را تصدیق کنه. بله، بله، اثر وضعی چی؟ اصل؟ نه، اینا همش اعتقادیه. ما این عرض کردیم حتی طب جدید فکر نکنید دارو دارن، دارو ندارن، درمان ندارن، همش اعتقادی و تلقینی است. چند بار این عرض کردم، بله، اثر نمی کنه. بله، بله، اعتقاده، اینا ایمانه. ببین ما از راه این دارو می فهمیم چه اعتقاد شخص چقدره. اینایی که اعتقاد دارن، ایمان دارن، پیرزنها، روستاییان، ببینیم داروها خیلی بیشتر اثر میکنن، هم زود استفاده میکنن بدون تأخیر، هم خوب هم اثر میکنن. ببینی بعض علما استفاده میکنن اثر نمیکنه، اعتقاد ندارن، ظاهر و علم و اینا هیچ دخلی نداره، باور مهمه. این مردم مردم باور دارن، اعتقاد دارن، حتی بیشتر از ما هست و اثر بیشتری هم میبینن، چون اعتقاد دارن، میفهمن این داروی پیامبر است، داروی اهل بیت، یه جوری میشن، دگرگون میشن و اثرش حتما هم میبینن. حالا انشاءالله زمانی که درمان شروع کردی خیلی از این چیزها براتون کشف میشه. ما اعتقاد مردم از راه دارو میسنجیم. ببینی ممکنه یه روستایی مال یه روستای دور افتاده است، اعتقاد راسخ داره، فورا اثر میکنه، دارو اثر میکنه. شفاء للناس. بله، البته درباره عسل چون از آیه قرآن عمومیتش استفاده میشه، تأثیر داره ولی مراتب داره تأثیر. اعتقاد کمک میکنه مثل این مورد. ببینید این مرتبه داشت، عسل به تنهایی جوابگو نبود، عسل با سوره حمد که اضافه شد، چون برادر این شخص خودش اعتقاد داره، این شخص سوال کننده اعتقاد داره ولی بیمار اعتقاد نداشت. پیامبر فرمود بیمار منافقه، ولی به این برادرش، به این شخص سوال کننده فرمود برو براش هفته الحمد بخون. این اعتقاد داره، این باور داره، با خوندن حمد اون بیمار خوب میشه. بله، بعد میفرماید که يا علي إن أخا هذا الرجل منافق، فمنها هنا لا تنفعه الشربة، از این جهت برای او نافع نبود این مقدار عسلی که مصرف کرد. خیلی خوب، حالا این روایت خیلی مسائل مهمی در لابلاش هست، مسائل اعتقادی، مسائل تأثیر دارو و روش درمان و روش جواب دادن و افرادی که میان و میگه ما خوب نشدیم، به ما یاد میده چی میگیم، کوتاه نیاییم، بگیم برو دوباره بخور، حالا یک سوره حمد اضافه کن مثلا. این بحث ما. درمان دومش آب با دعاست، آب با دعا. شکا رجلون الى امیر المؤمنین علیه السلام، یه مردی، یه شخصی به سوی حضرت امیر شکایت کرد. از چی؟ از شکم درد، وجع البطن، شکم درد، وجع البطن. فامره ان یشرب ماء و یقول، آبی بخورد و این را بگوید، یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم تا آخر یا رب الارباب، این را بگوید و خوب میشه. این هم یه درمانیست. البته روایت قبلی آب گرم بود، این روایت دوم مطلقه، آب گرم ذکر نشده. الان نمیدونم، شاید کلمه گرم افتاده، چون من در عنوان این روایت بنده نوشتم آب گرم، ولی در خود روایت آب گرم نداره. اطلاقش، اقتضای اطلاقش این است که چی گرم باشه چی سرد، ولی شاید از روایت قبلی این معنا به دست میاد که آب گرم باشه بهتره. و معروف بین مردم درمان با آب گرم، کسی است که شکم درد مبتلا میشه بهش آب گرم، آب داغ میدن، قنداق میدن. خیلی خوب، این درمان دوم بود. درمان سوم داروی مرکب چهار است. از مرکبات چی؟ نه، چون این عسل نداره، موضوعش فرق. درمان سوم مرکب چهار است از مرکبات اسلامی. مرکب چهار در روایتش اینجوری آمده، انه نافعون، در روایت انه نافع لوجع الخاصره، برای پهلو درد خوبه. انه نافع لوجع الخاصره والباطن، شکم درد، درد پهلو، پهلو درد و شکم درد. ولرياح الباطن، برای التهاب شکم، التهاب. ولرياح المفاصل، التهاب مفصل هاست. این کلمه ریاح هرچند معنای لغویش باد است، باد شکمو، باد مفصل، ولی باد مفصل وجود نداره، التهاب مفصل وجود داره. باد هم وقتی اطلاق، ریاح، کلمه ریاح وقتی اطلاق میشه، مراد از اون بیشتر وقتها همون التهاب و درد است. خیلی خوب، ریاح یعنی التهاب. پس این درمان است برای شکم درد، مرکب چهار درمانه شکم درد است. چهارمین درمان یه جور عوضه. بله، اسمش ها در همون روایتش آمده، مرکب چهار اولی شروع روایتش، و هو دواع عجیب یسخن الکلیتین و یکثر صاحبه الجماع و هو نافع. این شکلیه. چهارمین درمان یه جور عوذه و دعاییست، روایت ابن بسطام از معلا. بله، ابن ابی عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کنا، بله، معه، کنا معه فی سفر و معه اسماعیل ابن الصادق علیه السلام، با امام صادق در یه سفری بودیم، در یه مسافرتی بودیم، همراه امام فرزندش اسماعیل بود. فشکا الیه و جع بطنه، اسماعیل به سوی پدرش از شکم درد شکایت کرد. بله، و امره فقال، بله، امام هم او امر کرد، بله، وجع ظهره و بطنه، شکم درد و کمر درد. امام فرمود فانزله، حالا از اسب بود یا قاطر بود یا هر شتر بود او را پیاده کرد. ثم القاه على قفاه، او را به پشت خابوند و قال بسم الله و بالله و بصنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تعملون. اسكن يا ريح، این صحبت با بیماری و در، ساکن شو ای ریح، بالذی سکن له ما فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. فله بلا ریح التهاب، به معنی التهاب یا باد، درد متحرک. پنجمین درمان فاتح و دعایی که نوشته میشه، دعایی که نوشته میشه با آب آسمان. بله، ماء السماء. رواية ابن بسطام عن الحسين بن خالد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أشكو إليه علة في بطني وأسأله الدعاء. خذو خاستم كي مرة دعاء كند. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب أم القرآن والمعوذتين، سوري حمد رب ويسان، معوذتين رب ويسان، وبعد دونهم يدعاي بن ويسان، قل هو الله أحد بن ويسان. ثم يكتب أسفل من ذلك أعوذ بوجه الله العظيم وعزتی التي لا ترام، تا آخر این را روی تختهی بنویسند یا روی کتف گوسفند یا هرچه هست. ثم یغسل بماء السماء، را با آب آسمان بشورید. ثم تشربه على الريق، ناشتا و عند منامک، موقع خواب، دوبار یکی صبح ناشتا، یکی شب موقع خواب. و اکتب اسفل من ذلك جعله شفا من کل ذا. خیلی خوب، این هم یه جرعه و ذیست. ششمین درمان عسل، یه روایتی است که شبیه روایت اول. از ابو سعید خدری انه جاء رجل الى النبي، یه شخصی نزد پیامبر آمد و قال ان اخي يشتكي بطنه، برادرم از شکم درد شکایت دارد. فقال اسقه عسلا، پیامبر فرمود به او عسل بده. فذهب ثم رجع، این شخص هم رفت و برگشت. فقال سقيته، قد سقيته فلم تغني عنه، به او عسل دادم فایده نداشت. این مشکل پیامبرم داشت، سقيته فلم تغني عنه. قال اذهب فسقه عسلا، این چیزی که عرض کردم نباید کوتاه بگی، دوباره برو عسل بش بده. اذهب فسقه عسلا. فرمود صدق الله و کذب بطن اخیک، خداوند در قرآن راست فرمود، عسل شفاست و درمان است، و این شکم برادر دروغ گفت. بله، فسقاه، بله، فبرع، دوباره بهش عسل داد، اون هم خوب شد. کنه ما نشد من عقال، کنه بسته بودن، حالا این بندش را باز کردن، آزاد شد و از شکم درد رهایی پیدا کرد. خب این در راستای ایجاد اعتقادم هست. این آقا مثلا اعتقاد نداشته که عسل درمانه، هرچند آیه قرآن هم هست، ولی با این اصرار پیامبر که حتما برو عسل بخور، عسل بهش بده مجددن، حالا برای بار دوم، بعضی روایت فرمود برای بار سوم، در یه روایتی حالا انشاءالله یه روزی خواهیم خوند، بعدن خواهیم خوند، راجع به اسهال. یک شخصی اومد نزد پیامبر، برادرم اسهال داره. پیامبر فرمود عسل بده، رفت بهش عسل داد، برگشت گفت که عسل دادم بدتر شده، سالش بیشتر شده. پیامبر فرمود دوباره عسل بده، دوباره عسل داد و باز هم سالش بیشتر شده. باز آمد نزد پیامبر و عرض کرد که سالش بیشتر شده. پیامبر فرمود برو بهش عسل بده برای بار سوم. بار سوم رفت و بهش عسل داد، خوب شد. ببین اینا در راستای ایجاد اعتقاد. ما الان در این مرحله ایم نسبت به طب اسلامی و داروهای اسلامی و درمانهای اسلامی، در مرحله ایجاد مردم، در ایجاد اعتقاد در اذهان مردم. باید تبلیغ کنیم، باید اصرار کنیم، باید پافشاری کنیم، باید صبر کنیم، تحمل کنیم تا این اعتقاد نزد مردم به وجود بیاد که این داروهای اسلامی داروهای مؤثر، بهترین دارو، مهمترین دارو، مؤثرترین دارو. این اعتقاد اگر به وجود آمد، نفعش مال خود مردم دیگه، با این داروها کل بیماری هاشون درمان کنن. خدا می فرماید عسل شفاست، روایاتی هم داریم می فرماید که شفا اون لکل دا، درمان هر بیماری. چرا امروز عسل سرطان را درمان نمی کنه؟ چرا ام اس را درمان نمی کنه؟ علتش این است که اعتقادات ضعیفه، باورها ضعیفه. اگر مردم اعتقاد پیدا کنن، همین عسل درمان کل بیماری هاشون خواهد بود. حالا خب میشه عسل خوب بالاخره پیدا کرد و استفاده کرد. حالا سرطانی که داره 200 میلیون خرج میکنه، یه عسل 400 تومانی بخره، میتونه عسل وحشی بخره. نه اینا که تو بازار هیچی نه، ولی میتونه وحشیشه بگیره، میتونه خوبشه پیدا کنه. بله، نه الان یک کنساتره از چین میاد با آب حل میکنه میشه عسل، آزمایشگاه هم نمیتونه تشخیص بده. خیلی خوب. بله، علتش اعتقاد و باور طرف. ائمه به طرف نگاه میکنن، اگر اهل اعتقاد است ممکنه با یک بسم الله الرحمن الرحیم درمانش کنن، با یک سوره هم درمانش کنن، ولی اگر دیدن اعتقادش سستره با درمانهای عام عسل و سیاه‌دانه و اینا، اگر دیدن ندیگه اعتقادش خیلی ضعیفه، مجبورن با داروهای خاص و هرچی ترکیبش بیشتر بستگی به طرف اعتقاده، هرچی میبینن اعتقادش ضعیفتره داروی پیچیده‌تری تجویز میکنن، چون اهل این زمان اعتقاداتشون از هر زمان دیگه ضعیفتره، بس مجبوریم همین داروهای پیچیده بدیم. عسل ضرر نداره مگر عسل خوب نباشه. آره، یه دکتری به من گفت عسل ضرر داره، گفتم خدا میفرمای شفا، شما چی میگی؟ گفت من هیچی نمیگم. بله خوبه، بله عسل. برای همه مزاجا خوبه. فرمای شفا اون لکل دا. خب درمان بعدی عسل و سیاه دانه. این درمان بسیار خوب، میتونه درمان همه بیماری ها باشه. بله، روایتی است که ابن بسطام انه شکا ذریح المحاربی قراقر فی بطنه. ذریح به سوی امام از قرقر، امام صادق از قرقر شکم شکایت کرد، قراقر فی بطنه، الی ابی عبدالله علیه السلام، فقال اتوجعک، شکمت هم درد میکنه؟ شکم درد داری؟ قال نعم، شکمم درد میکنه. قال ما یمنعک من الحبت السوداء والعسل، چی چیزی مانع میشه شما را از مصرف عسل با سیاه دانه؟ والحبت السوداء، ما يمنعك من العسل والحبة السوداء، ما يمنعك من الحبة السوداء والعسل، چرا چی چیزی شما را مانع میکنه از مصرف عسل و سیاه دانه برای چنین بیماری؟ روایات متعدد راجع به عسل و سیاه دانه وارد شده، هم از پیامبر هم از ائمه، درمان خوبی است. علی القاعده این باید در همه بیماری ها را درمان کنه. البته راوی از قرقر شکم شکایت کرد، ولی امام مسئله را بردن به سمت شکم درد. اتوجع که میخوان آماده کنن، ذهن را آماده کنن برای بیان داروی شکم درد است. او گفت من قرقر شکم دارم. امام فرمود اتوجع که شکم درد داری؟ او گفت بله. امام فرمود که برو عسل و سیادانه بخور. میخوان داروی شکم درد را بیان کنن علاوه بر قرقر شکم. این قانونش 7 7 دونه سیاده. نه درسته هم باشه مشکلی نه. اون معده درد بود، این شکم درده، شامل روده، شامل طحال، شامل همه. بله بله معده روده امعاء 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 دیگه. بله اثر نمیکنه. 8 تا باشه اثر نمیکنه. 6 تا باشه اثر نمیکنه. 7 تا باشه. درمان بعدی عمل جراحی است. خب این روایت خوبی است در رد عمل جراحی، روایت بسیار عالی. این بنده ایم اعتقادم این است که تمام روایت طب یه طرف، این روایت یه طرف. این نشون میده که طب اسلامی چقدر پیشرفته است و پیشرفتر است طبهای دیگر. امروز طب امروزی درمانش با عمل است. چرا؟ چون طب عقب افتاده است، پیشرفت نداره. روزی اگر پیشرفت کنه از عمل مستغنی میشه، با همین داروها مردم را درمان کنه. چون جهل دارن عمل، این مفاد این روایت اینه، چون جهل دارن، چون اطلاعاتشون کافی نیست، عمل جراحی انجام میدن. و اگر نه برای هر بیماری دارو وجود. پیشرفت کنه علم ممکنه یا روزی مستغنی بشن از عمل جراحی. حالا همون گونه که ما دیدیم در مثلا سنگ کلیه، قبلا سنگ کلیه به هر نحو عمل میکردن، ولی الان دیگه لیزر درست کردن، با لیزر آبش میکنن، با لیزر این را میشکنن، سنگ شکن و لیزر. یه روزی هم خواهد آمد که با دارو، طب اسلامی که با دارو درمان. روایتی داریم ان قوما من الانصار، خیلی روایت جالبه، ان قوما من الانصار قالوا برسول الله، یه عده‌ای از انصار اهل مدینه و از انصار، یا رسول الله ان لنا جارا اشتکا بطنه، همسایه‌ای داریم از شکم درد شکایت داره، شکمش درد میکنه، اشتکا بطنه، افتأذن لنا ان نداوی، به ما اذن میدی اجازه میدی درمانش کنیم؟ پیامبر نظارت داشتن حتی در درمان. فرمود که افتادن اندراوی قال به مادات و داونه، با چی درمانش میکنید؟ به مادات و داونه قالو، اینا عرض کردن یهودیون هنا یعالج من هذه العله، اینجا یک دکتر یهودی این شکم درد را درمان میکنه، یعالج هذه العله. قال به مادات، پیامبر فرمود با چی؟ با چی درمان میکنه؟ قالو به شق البطن، شکم را پاره میکنه، یه چیزی از شکم خارج میکنه. حالا ما امروزه میگیم شاید اپانتیز، اپانتیز خارج میکنن، یه چیزی از شکم خارج میکنه. ولی به شق البطن فیستخرج منه شیئا، یه چیزی از شکم خارج میکنه. فکره، ولی فکره ذالک رسول الله، پیامبر قبول نکرد، کراهت داشت این کار، این کار کار خوبی نیست، این کار پیامبر قبل از 1400 سال فرمود عمل جراحی کار خوبی نیست، فکره ذالک رسول الله. فعاودوه مرتین او ثلاثه، هی می رفتن می آمدن می گفتن مخواهیم اینه درمانش کنیم، عمل جراحی انجام بدیم، پیامبر قبول نمی کرد. سه مرتبه، در حقیقت پیامبر سه مرتبه از عمل جراحی نهی کرد و رد کرد عمل جراحی را. بله، فعاودوه مرتین و ثلاثن فقال افعلوا ما شئتم. حالا وقتی دید اینا اصرار دارن، سه مرتبه های اومدن و رفتن و مخواهیم درمانش کنیم و عمل جراحی انجام بدیم، پیامبر محمد نه این کار را نکنیم، باز هم می رفتن می اومدن، پیامبر فرمود هر کاری دلتون خاص بکنید. بله. نه اون تهدیده. تهدیده بله. بله. هنوز تمام نشد. حرمت نه، حرمت طبی بهداشتیه. فعاودوه مرتین، کراهت بله کراهت اصطلاح یعنی حرمت. خیلی خوب. فعاودوه مرتين او ثلاثا فقال افعلوا ما شئتم فدعوا اليهودي فشق بطنه ونزع منه رجرجا كثيرا. یهودی را خواستند، اومد دکتر یهودی شکمش پاره کرد، یه چیزی از شکم خارج کرد، چرک و جراحت و نمیدونم یه چیزی از شکم خارج کرد که همون اپانتیس به نظر میرسه. حالا یه روزی بنده توی دانشگاه پزشکی، یکی از دانشگاه پزشکی میگفتن که خب شما عمل جراحی را چی میگی؟ گفتم نیازی نیست، این روایت براشون خوندم. خیلی تعجب کردن، اینا فکر کردن این عمل جراحی مال همین 100 سال اخیره، 1400 سال قبل هم بوده، انجام میدادم، موافقم بود، ولی پیامبر نهی فرمود. بله. فنزع منه رجرجا كثيرا ثم غسل بطنه، سپس شکمش را شست، ثم خاطه، شکم را دوخت، همین کاری که امروزه میکنن، شکم را شست بعد هم دوخت، ثم خاطه و داواه، او دوا داد، دارو داد که این زخمش خوب بشه، فصح، اینم خوب شد. و اخبر النبی، آمدن نزد پیامبر خبر دادن که این درمانش کردیم، عمل جراحی انجام دادیم و خوب شد، همون چیزی که امروزه میگن عمل جراحی انجام میدن میگن خوب شد. بله. و اخبر النبی فقال ان الذي خلق الادواء جعل لها دواء، ای خدایی که این بیماری ها را خلق کرد برای این بیماری ها دارو قرار داد، عمل نه، دارو قرار داد. ان الذي خلق الادواء جعل لها دواء، هر مشکل دارو داره، چرا عمل جراحی انجام میدید؟ نیاز نیست به این عمل جراحی. خلق لها دواء وان خير الدواء، بهترین دارو اینه، الحجامه والفصاد والحبه السوداء، یعنی شونیز مال الفصاد، فصد است و حجامه است و سیاه دانه، این بهترین داروه، اینا بهترین درمانه. اگرم اون عمل جراحی دارو و درمان باشه بهترین نیست، اینا بهترین است، بهترین داروست، بهترین درمان است. بله. البته حالا شاید این روایت به این شکل وارد شده. خب اولین چیزی که پیامبر میخواستن این است که این مهمه، این برای زمان ما هم است. چی اولین چیزی است که پیامبر میخواستن؟ این است که مسئله عمل جراحی از ذهن مردم خارج کنه. حالا بشر امروز یک کسی اپانتیس داره، برو بهش عسل و سیاه‌دانه بدی، معنا نداره. باید اولین کاری که بکنی این است که عمل جراحی از ذهنش بیرون کنی. بگو پیامبر نهی فرموده از عمل جراحی، اونم سه مرتبه نهی فرموده. خب حالا بعدن میگه حالا که عمل جراحی نکنم چیکار باید بکنم؟ میگه ای داروت، عسل و سیاه‌دانه بخور. ما برای اپانتیس از همین روایت استفاده کردیم، درمان اپانتیس عسل و سیاه‌دانه است، 50 گرم عسل با 21 دانه سیاه‌دانه، هر چی هم باشه خوب میشه. ما به هزاران نفر سفارش کردیم، استفاده کردن، امروز آزمایش میکنه میگن اپانتیس داری، فردا آزمایش میکنه میگن نداری. حتی اگر ترکیده باشه درمان میکنه، جوش میخوره. مال کی مثلا؟ بله. این هم درمان با عمل جراحی. بعد از اون یه سری اوضاعی برای شکم درد، این همه این عوضه هایی که نهم و دهم و بله 50 گرم عسل بخورن با 21 دانه سیاه‌دانه، بله یه جا بخوره، یه جا بخوره، بعد بره آزمایش کنه، به هیچ چی نیست، 21 دانه فرقی نمی کنه، هر وقت شکمش درد. چرا؟ یعنی الان مشابهش، یعنی از روایت استفاده میشه، شمال فقاه میخواد. خب گفتن مقدارش در روایت، گفتن مثلا اینقدر، سه تا قاشق بخورید، روایت میگه سه تا قاشق بخورید، سه تا قاشق بخورید با هر قاشق 7 تا، که 3 تا قاشق بشه میشه 21 تا. یه مره بعد فتق دارو داریم برای فتق. خیلی خوب، یه سری اوضه ها و دعاهایی است برای شکم درد. چون این اوضه ها خیلی سند و اعتبار نداره، ما همه شو نمیخونیم، حالا اشاره فقط. یه اوضه است که فرمای یکتب سورت الاخلاص، سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد را بنویسن. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یحییها الذی انشأها اول مرة تا آخرین، بنویسن. و یعلق علیه، در گردن او بیاویزن. و این آیات هم خونده میشه روی او. بسم الله الرحمن الرحیم، بله، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ولا فی انفسکم الا فی کتاب تا آخر. یه عوضه دیگری دهم برای شکم درد، بسم الله الرحمن الرحیم، و ذنون ذهب مغاضبا، فتحت الكتاب را هم بخونن 7 مرتبه. یه عوضه از دهم برای شکم درد، بله، فرمایید که لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، ان الله بالناس لرؤوف رحیم. خیلی خوب، ينزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت. این عوضه هاست، چون خیلی سند و اعتبار نداره، خیلی به تأکید هم نداره. البته مواردش مختلفه، بعضا بگه دست روی محل درد بذار، گاهی نمیگه، اینجا ظاهرا نگفته. خیلی خوب، این بحث همش. بحث بعدی راجع به ورمش. چی؟ حالا چون گفتن قراقر قرقر شکم، یعنی نفخ. بیماری بعدی ورم شکم. یه افرادی میبینی شکمش ورم کرده، بزرگ میشه، سفت میشه. عللش و اسبابش مختلفه. گاهی نفخ است، علتش نفخ. گاهی علتش سیروس کبدی، کبد آب میاره، شکم سفت میشه. گاهی مشکل در داخل شکم و در پرده های داخل شکم، این ربات های روده هاست، اینها مثلا ورم میکنه یا سرطان میشه یا هرچی، شکم سفت میشه، ورم میکنه. درمان ورم شکم در روایات یه چیزه، و اون مرکب سه از مرکبات اسلامی در روایتش اینجور وارد شده، بله، عجیبون، این داروی عجیبی است. ينفع باذن الله تعالی لورم الباط، اولین بیماری که این درمان میکنه ورم شکم. درمان شاخص ورم شکم، لورم الباط، و وجع المعده، معده درد، و یقطع البلغم، بلغم را هم قطع میکنه. مرکبش هم درمان مثانه و مشکلات مثانه، سنگ مثانه، التهاب عفونت مثانه، چرک مثانه، رفلکس ادرار، افتادگی مثانه، کل مشکلات مثانه را درمان میکنه، خواهیم خوند ان شاء الله. علاوه بر این درمان معده است، بلغم را هم قطع میکنه، ولی اولین چیزی که درمان میکنه ورم شکم، درمان ورم شکم است. خب این تمام شد. بیماری بعدی اللوا. لوا معادل فارسیش دلپیچه. دلپیچه در روده ها بیشترین بیماری در روده است. در عربی امروز بهش میگن لویه، در فارسی میگن دلپیچه، که انه روده ها داره میپیچه، احساس پیچش روده. خیلی خوب، این درمانش چیه؟ درمانش، بله، حالا این یه دعاییست، آیه قرآن، ولی باروغن روایتی است که تبرسی نقل میکنه برای دلپیچه، انه یقرا على دهن و ينضح على بطنه، روی روغن خونده بشه، این آیه های قرآن خونده بشه و روی شکم میریزن و شکم را چرب میکنن. و یدهن به، بسم الله الرحمن الرحیم، بله، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر تا آخر. مصرفش یه فندق، یه روزی یه فندق، بله بله، هم مثلا همین مشکلات دیگر. دومین درمان آب است و روغن است و یه رقیه ایست. روایتی از امام صادق صلی الله علیه وسلم یکتب للوا، برای دلپیچه این را بنویسن، بسم الله الرحمن الرحیم، الذین لا یعلمون، اینایی که نمیدانند، والذین یعلمون، اونایی که میدانند، قاعدون فوق علیین، حالا بالاتر از علیین نشستن، یاکلون نورا طریا، غذاشون نور است، نور تازه است، یسالون صاحبهم عن النور العلوی، از صاحبشون، از رئیسشون سوال میکنن درباره نور بالا، آره، النور العلوی، بذلك یشفا، بعد كذلك يشفى فلان ابن فلان، يشفي فلان ابن فلان، او لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما، يرقى سبع مرات على ماء، انرا روی آب خونده میشه، ثم يصب عليه دهن، روی آب هم روغن بریزن، فاذا التزق، وقتی روغن چسبید به اطراف لیوان، التزق الدهن، دلكته، اون را حل کن و سقیته صاحب اللوار، به اون شخصی که دلپیچه دارد میدی تا او را بخورد. این هم درمان دوم، آب است و روغن است و آیه قرآن، البته دعا است بیشتر، دعا و قرآن، ولی حالا اطلاق داره. وقتی دهن میگن، بله دهن میگن، دهن یعنی شامل مثل روغن گل هاست، روغن گل سرخ، روغن گنجد، روغن بنفشه و همزاره، اینا بهش دهن میگن، کلمه دهن. دهن که وارد میشه، روغن زیتون هم شامل میشه، روغن زیتون، روغن گل بنفشه، روغن گل سرخ، روغن ایرسا و همزاره، روغن بان، ها؟ تزقه یعنی وقتی روغن را در آب می‌ریزی سفت میشه و میچسبه. التزقه یعنی چسبید. اون موقع میگه حلش کن، یا اگر جمع شد این را حل کن، با آب قاطی کن، بده بخوره. یک درمان بعدی، با اون بلا دهن، آبی که بدون روغن، از ائمه نقل شده، بله یرقا علا ما، روی آب این رقیه را بخونم، بلا دهن، بدون روغن، ثم يسقى صاحب اللوى، بكسي كده الفيشه داره بدن بخوره، ثم تمر يدك على بطنه، دست را روی شکمش سمت به مس میکنی و میگویی يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر آخر. خیلی خوب، این تمام شد. بحث وقت اون، بله بحث بعدی راجع به مخص، به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و